بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد حرکت بود. از اینجا شروع شد که گفتیم عالم ماده سیلان و حرکته. اومدیم اعراض و جواهر رو تعریف کردیم که عرض ماهیت یک روی پای خودش نیست و جوهر ماهیتی که روی پای خودش هست. فلاسفه قدیم، فلاسفه مشیا حرکت رو در چهار مقوله می دونستن: کم و کیف و وضع و عین. جناب ملا صدرا فرمود که حرکت در جوهر هم هست. فلاسفه مشیا میگفتن حرکت در جوهر امکان نداره، برای اینکه اگر جوهر شی حرکت کنه ما دیگه موضوعی برای حرکت نداریم. مثلا نفس انسان، نفس خودش چیه؟ جزو جواهره. نفس ثابته، اونی که حرکت میکنه اعراض نفسه که اونها علم رو عرض میدونستن که عارض میشه بر جوهر نفس. میگفتن اگر جوهر نفس حرکت کنه دیگه این منیت من که ثابت نیست. اگه چون حرکت چی بود؟ در تعریف حرکت گفتیم میگن حرکت کون و فساده، یعنی نابودی یه صورت و تکون یه صورت دیگه. مثلا یه سیب که حرکت میکنه از شکوفه بودن به سوی کمال، دم به دم رنگ قبلی خودشو از دست میده، یه رنگ دیگه ای میگیره. یعنی رنگ قبلی فاسد میشه، رنگ بعدی متکون میشه، سبزی از بین میره و این دم به دم این کون و فساد داره صورت میگیره لحظه به لحظه و آن به آن، که صورتی از بین میره صورت دیگه میاد. حالا نفس انسان اگه جوهرش بخواد حرکت کنه، یعنی بخواد دائما یه چیز دیگه‌ای بشه، دیگه منیت من که ثابت نمیمونه. پس نتیجه میگیریم جوهره اشیا ساکن و ثابتن و فقط اعراض نفس هستن که حرکت میکنن. جناب ملا صدرا در این مقوله فرمودن که حرکت در نفس خلع و لبس نیست، کون و فساد نیست. خلع یعنی درآوردن، لبس یعنی پوشیدن. این نیست که نفس کمالی رو کنار بذاره کمال دیگه رو بپوشه، بلکه لبس بعد از لبسه، یعنی کمالی رو به روی کمال دیگه‌ای میپوشد. جوهره نفس در حرکته، منتها اینجور نیست که صورتی رو رها کنه صورت دیگه‌ای بشه، یک کمالی رو رها کنه کمال برتری رو بگیره، بلکه لبسه بعد از لبسه. در عین این که اون حقیقت قبلی رو داره، داره یه حقیقت دیگه ای رو هم میگیره. و بعدم اثبات کردیم، یعنی بعدن اثبات میشه، حالا اگه صحبتش قبلا گفتیم، که اصلا علم عرض نیست، علم جوهر خودش، که نفس با اتحاد با این جواهر اشتداد وجودی پیدا میکنه، شدت میگیره، نه اینکه ما علم رو عرض بدونیم برای نفس، که در اون صورت اصلا اشتداد وجودی در کار نیست. اما در مورد جواهر و اعراضی که حالا غیر نفسن، در مورد جواهر عالم ماده، اینجا این بحث حرکت خیلی بحث مهمیه، خیلی مهمه، یعنی اونقدر شاخ و برگ داره این بحث حرکت و اونقدر امهات و اصولی از این استنتاج میشه که یکی از مهمترینش بحث ارتباط خالق و مخلوقه، یکی از نتایجش بحث خلق جدید و پایان ناپذیر خداونده که دائم و دم به دم خداوند داره عالم و آفرینش میکنه، یکی از بحثای مهمش بحث ظهور توحید در مظاهر خلقیه است که البته میره در مباحث عرفان، یکی از مباحثش مباحث حدوث ذاتی اشیاست، یکیش جسمانیت الحدوث بودن نفسه و و و خیلی نتایج پرفروی از این بحث حرکت بیرون میان. لذا عزیزان اگر خوب این مطلب رو بفهمن، اگر جایی نفهمیدن سوال کنن، پرسش کنن که جا بیفته. این یکی از ابواب بزرگ معارف الهی است، بحث حرکت در طبیعت، حرکت جوهری. یکی از مباحث مهم در معارف الهیه. خب فلاسفه مشام گفتن جوهره عالم باید ثابت باشه و الا ما دیگه شیء ثابتی تو این عالم نداریم که حرکت رو به اون نسبت بدیم. در مورد هیولا، صورت و جسم این توضیحاتی دادیم قبلا، ولی حالا همه اینا به کنار، اون شبهه ای رو که از قول یکی از فلاسفه یونان مطرح کردیم در مورد بحث حرکت، گفتیم که یک شخصی تیر پرتاب میکنه به طرف سیبل، این برای اینکه این مسافت رو طی کنه حرکت میکنه و مثلا فاصله 100 متر رو طی میکنه تا بخوره به سیب. گفتیم ما این 100 متر رو میتونیم به دو قسمت کنیم، دو تا 50 متر، 50 متر رو میتونیم تقسیم بر دو کنیم، دو تا 25 متر، اونم تقسیم کنیم دو تا 12 و نیم، تقسیم 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 تا کجا میرسیم به 1 سانتی متر، سانتی متر رو میتونیم خرد کنیم دو تا نیم سانت، اونم خورد کنیم خورد کنیم خورد کنیم تا به یه مولکول برسیم، مولکول هم میتونیم خورد کنیم، همین جوری اینو ریز کنیم. آیا گفتیم به جایی میرسیم که نشه تقسیم کرد؟ خب در خارج نمیشه، به یه جایی میرسیم دیگه ما نمیتونیم تقسیم کنیم، اما در ذهن چطور؟ در ذهنمون که قابل تقسیم هست، در ذهن که قابل قسمت هست، خب تا کجا میتونیم تقسیم کنیم؟ تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم. وقتی که شی تا بی نهایت قابل تقسیمه، بی نهایت، پس هر شیی میشه بی نهایت. خب و این تیر برای اینکه این فاصله رو طی کنه باید از بی نهایت عبور کنه، باید از بی نهایت عبور کنه تا به سیبل برسه. پس اصلا حرکتی در عالم وجود نداره. چرا؟ چون از بی نهایت عبور کرد، از لایتناهی نمیشه عبور کرد و ما میبینیم که هر شیئی قابل تقسیم تا بی نهایته. این شبهه‌ای بود که اون فیلسوف یونانی مطرح کرده بود و اصلا اصل بحث حرکت رو برده بود زیر سوال. گفتیم شعبه خوبیه برای اینکه فکر کنیم روش، فکر کنیم واقعا ماده از چی به وجود آمده. اصلا اصل این شبهه به کنار، ما واقعا فکر کنیم این عالم از چی به وجود آمده، این فرش از چی به وجود آمده، یه سنگ، خاک، آب، هر چیزی رو که میبینیم قابل قسمت هست یا نه. بله. تا کجا میرسیم؟ به جایی میرسیم متوقف بشیم؟ آیا به جایی میرسیم توقف کنیم بگیم بیشتر از این نمیشه خورد کرد؟ یکی از فلاسفه یونان به نام زیموقراتیس، ایشون قائل شد که بله، یه ذرات بسیار مستحکمی هستن که در خارج قابل تقسیم نیستن، اگرچه در ذهن میشه تقسیم کرد، و عالم از این ذرات به وجود آمده، این ذرات جمع شدن کنار هم و نمیدونم تشکیل دادن مواد رو. متکلمینم آمدن یه نظریه ذرات سلبه دادن، ذرات غیر ذرات زیموقراتیسی، گفتن نه، عالم از ذراتی درست شده که نه در خارج قابل قسمته نه در ذهن قابل قسمته، که اینا جفتش باطله. چرا؟ چون اون ذره آیا دارای بعد هست یا نیست؟ اگه دارای بعده پس قابل قسمته، اگه بعد داره میشه تقسیمش کرد ولو کوچیک باشه. اگه میگید دارای بعد نیست که چیزی که دارای بعد نباشه از اجتماع او بعد به وجود نمیاد، که چجور میگید شما از اجتماع بی بعد بعد به وجود میاد؟ تو ریاضیات میخونیم از اجتماع صفر صفر به وجود میاد، میلیارد صفر میشه صفر. اگه بگیم بی بعده که اصلا جور در نمیاد، اگه بگید بعد داره پس قابل قسمته. پس این عالم از چی به وجود آمده؟ ماده از چی به وجود آمده؟ جسم از چی به وجود آمده؟ از ذرات کوچیکتر اون ذرات، از ذرات کوچیکتر اون، از چی به وجود آمده این عالم؟ تا بی نهایت هم که اگه بخوایم بریم قسمت کنیم قابل قسمت باشه، که همون اشکال اون فیلسوف باقی میمونه که حرکتی در عالم اصلا نمیشه، و واقعا ماده از چی به وجود آمده، جسم از چی به وجود آمده. ما اگر بگیم که ماده، جسم از ماده به وجود آمده، خود ماده رو بگیم از ماده به وجود آمده، که غلط میشه. هر چیزی از ماده به وجود آمده، اما خود ماده رو که نمیتونیم بگیم از ماده به وجود آمده. هر چیزی رو نور روشن میکنه، اما نور رو چی روشن میکنه؟ باز بگیم نور روشن میکنه، نمیشه که. هر چیزی از ماده تو این عالم، اما ماده از چیه؟ ماده خودش از چیه؟ ببینید، ما یه بحثی داریم به نام جسم و یه بحثی داریم به نام جسمانی، این دوتا رو اشتباه نکنیم. صورت‌های این عالم جسمانی‌اند، این قائم به جسمند، قائم به ماده‌اند، که حالا میشن صور جسمانی. اما خود جسم چیه؟ خود جسم، خود جسم از چی به وجود میاد؟ خود اون حیولایی که مشا میگن چیه اصلاً؟ حیولایی که میگن صور این عالم قائم به اونه، اون حیولا چیه؟ اونم ماده است؟ یعنی اون ما در اصل اونا میگن ماده این عالم. حالا ماده این عالم، حیولای این عالم از چی به وجود آمده؟ ما دیگه نمیتونیم بگیم او هم مادیه، نمیتونیم بگیم او هم مادیه. خود بعد از چی به وجود میاد؟ این راهی که رفتیم نتیجه میگیریم، پس ماده از یه چیز غیر مادی باید به وجود آمده باشه. از این تقسیماتی که بی نهایتی که شد میفهمیم ماده از یه چیز غیر مادی باید به وجود آمده باشه، یه چیز غیر مادی، همونی که در بحث حرکت جوهری جناب الله صدرا میفرماد این عالم معقولیه که محسوس ما واقع شده، معقولیه که محسوس واقع شده، موجود مجردیه که ملموس واقع شده، یک مجردیه که ملموس واقع شده، یک معقولیه که محسوس واقع شده. تحقیقش به چه صورته؟ یکی از این راه که گفتیم تقسیمات لایتناهی میشه و اصلا بخوایم بگیم اصل این عالم ماده رو ماده تشکیل داده درست در نمیاد، این یه وجه قضیه. یه وجه قضیه بحث حرکت جوهری که از راه اعراض بیاییم جلو، که اعراض رنگ و بو و اینها قائم به جوهرن. ملا صدرا میگه جوهره این عالم خودش حرکت میکنه، چون اعراض تابع جوهرن، اگه جوهر حرکت نکنه اعراض حرکتی ندارن. بعد میفرماد نه اینکه این جوهر یه چیزی باشه حرکت یه چیز دیگه، بلکه اصلا جوهره این عالم حرکته، جوهره این عالم حرکته. یعنی همون بحث خلقت دم بدم و فیض دم بدمی که داره از ناحیه ملکوت به این عالم میرسه، که در این عالم اون فیض از یک طرف میاد و از یک طرف نابود میشه، از یک طرف میاد از طرف دیگه نابود میشه. شما مثال این لامپ رو نگاه کنید، نور میده، این نور میاد، ولی این نور دم به دم داره میاد، این نیست که یه بار این نور روشن بشه اینجا روشن بمونه، که این نور اگه داره میاد پشت سر هم داره تابش میشه، تابش دم به دمه، نه اینکه یه بار تابش کنه بعد اینجا هم روشن بمونه. یه لحظه شما کلیدو بزنی خاموش میشه همه اینجا. ماده، اون جوهره این ماده حرکته، سیلانه، یعنی دائما فیض داره میاد، مثل اون قضیه ای که از مولانا گفتیم عکس خودتو که در آب میبینی، اون آب، آب روان دائما در گذره، اما تو صورت خودتو ثابت میپنداری، صورت خودتو ثابت میپنداری. ما صور این عالم رو میبینیم ثابت میپنداریم، فکر میکنیم جوهره این عالم ثابته، در حالی که جوهره این عالم دم به دم در حال تحوله، نه اینکه خودش ثابته داره مثلا حرکت، یه حرکتی عارض شده برش، نه، بلکه خود جوهره این عالم حرکته، خود جوهره اصلا این صور قائم به حرکت هست. همین بحث در فیزیک امروز میگن چی؟ انرژی. بحث انرژی که اصل ماده انرژیه، اینا به این نحوه حالا مطرح میکنن در فیزیک که اصل ماده انرژیه، انرژی هم توانایی انجام کاره، انرژی ماده نیست، انرژی ماده نیست، اما اصل این عالم انرژیه. این عالم یک سیلان و یک شدن، یک حرکت دائمیه که موجودات قائم به این حرکت هست، قائم به این سیلانن که این فیض وقتی میاد مثل این نور که تابش میکنه، نوری که داره تابش میکنه. خب یک لحظه این فیض قطع بشه، این عالم میشه چی؟ نیست. یک لحظه که ماده این عالم حرکته، اگه اون فیض دم به دم از ملکوت به اینجا نرسه، اینجا میشه هیچ. این نیست که ما جواهر این عالم رو ثابت بدونیم. اونایی که جواهر این عالم رو ثابت میدونن، اونایی هن که قائل به، یعنی در اصل ها، نه این که خودشون مسلمانن، فیلسوفن، موحدن، منتها اونهایی که جوهر این عالم رو ثابت میدونن قائل به استقلال میشن برای اشیا، که اشیا مستقلن، اشیا رو مستقل میدونن. در حالی که جناب ملا صدرا که اون بحث حرکت جوهری رو مطرح میکنه در فلسفه، که البته در عرفان این تحت عنوان تجدد امثال بحثش میشه، که این عالم در عالم ماده امثال صورتها دم به دم دارن حادث میشن، صورتها، چون این ممکن، این موجود، این لحظه که وجود داره در لحظه بعد هم وجود میخواد، در آن بعد هم وجود میخواد، در آن بعد هم وجود میخواد. مثل همین نور لامپ، نور لامپ اگه تابش میکنه اینجا میخوایم روشن باشه، آن بعدش نور میخواد، آن بعدش تابش میخواد، همینجوری باید بتابه. این عالمم اون فیضی که داره به این عالم میرسه، اون فیضی که داره به این عالم میرسه دم به دم و آن به آن به حالت سیلان داره وارد میشه به این عالم، که اون زاد و جوهر، بفهم بشین آس وقتی من جور نشسته باید ذات و جوهره عالم چیه؟ حرکته. این رو خیلی باید روش فکر کنید، که اون اتصال حادث به قدیم، اتصال خالق به مخلوق، اون رحمت موصوله، اون رحمتی که وصله، این نیست که این عالم ماده رو پای خودش باشه، این ماده قائمه به اون حرکت دم به دم و سیلان وجودی که دائم داره فیض بهش میرسه. بعد اینجا اومد حالا اون جواب اون فلاسفه مشیا که گفتن اگه جوهر حرکت کنه ما شیء ثابت نداریم، شیء رو به چی نسبت بدیم؟ میگیم بله، اصلا عالم ماده قوامش به چیه؟ قوام در ما در عالم ماده اصلا قوامی نداریم، قوام صورتها، شیء مستقلی نداریم. متوجه میشه چی عرض میکنیم؟ ببین اونجا جوهره رو گفتیم جوهره ثابته، اعراض حرکت میکنن، ما نسبت میدیم به اون جوهر، اما وقتی این جوهرم شد حرکت، پس ما اصلا شیء مستقل و اون هویت پیدا نمیکنن. حافظشون پس چیه؟ این صورت‌های این عالم، میگیم ملکوت عالمه، شیء مفارقه، اون اسم المصوره که این سیلان رو، این حرکت رو دائم داره صورتگری میکنه. اسم المصور یعنی صورتگر، تمام این عالم رو که اصلش حرکته، اصلش حرکته، این حرکت رو کی داره صورتگری میکنه؟ میگیم اون موجود مفارق عقلی به اسم المصور دائم داره تصویر میکنه اشیا رو تو این عالم. شما هر جای این عالم رو نگاه کنید صورتی داره، حیوانات یه صورتی، انسان‌ها یه صورتی، گیاهان یه صورتی، حشرات یه صورتی، آبزیان یه صورتی، خود کوه‌ها یه صورتی، بادها، آبها و و و تمام اینها صورتگری ملکوتی که دم به دم داره میشه، دم به دم داره این صورتگری انجام میگیره و قوام اینها به اون حقیقت ملکوتیه. به یه زبان دیگه سنا بخوایم صحبت کنیم، این موجوداتی که ما در این عالم داریم میبینیم، اینها فرشتگانی هستن که به این صورت در اینجا ظاهر شدن. یعنی آب صورت یک حقیقت ملکوتیه شده آب، خاک صورت یک صورت ملکوتیه، یعنی یک حقیقت مفارق عقلی اومده اینجا شده چی؟ در این اسم المصوری که گفتیم این سیلان رو صورتگری میکنه شده خاک، یه جا شده چی؟ حیوان، یه جا شده. حالا اینجا شما در ادیان مثلا زرتشتی، چون میدونید خود زرتشت انسان موحدی بود، این آتش پرستی و اینها اضافه شده بعدن به دین زرتشت. محققان میگن اصلا خود جناب زرتشت قیام کرد برای مبارزه با آتش پرستی، چون ایران باستان آتش پرست بودن، برای توحید قیام کرد. منتها بعدن دینش دوباره بعد از مرور سالیان سال دستخوش حوادث شد و آتش پرستی آمد جزء شریعت زرتشتی شد اصلا. لذا حکمای اسلامی میگن عقاید زرتشتی نزدیک به عقاید اسلامیه. ما اختلاف اصولی در عقایدمون با زرتشت نداریم، اگرچه در فروع یه مقدار اختلاف داریم ها، یعنی اون در بحث جهان ایدئولوژی، خداشناسی، معادشناسی، تو این قسمت ها اشکالی که مثل مسیحیت که قائل به تثلیثن اینها، یا خود یهود که مشکلاتی داره، مثل اینها نیست دین زرتشت، خیلی نزدیک به دین اسلامه. الا ای حال کار نده، این قسمتشو خواستم بگم که اونها موجودات رو، موجودات شیطانی، بعضی از موجودات رو و بعضی موجودات و موجودات رحمانی میدونن، یعنی بعضی حیوانات و فرشته میدونن، بعضی حیوانات و شیطان. مثلا گراز و خوک و این گرگ و میگن اینا شیاطینن، و از اون طرف حیوانات خوب رو فرشته میدونن. چرا؟ ببینید این بحثی که کل عالم ماده موجود مفارق عقلیه، که ما به این موجود مفارق عقلی در دینمون میگیم فرشته، میگیم ملائک، خب که این ملائکن که آمده به صورت کوه در آمده، یه جا به صورت آب در آمده، یک جا به صورت نمیدونم باد در آمده. لذا باز در شریعتمون میگیم ملک موکل بر کوها، ملک موکل بر آبها، ملک موکل بر هوا، اینا در روایات ما هست. اونها چون موجودات شرور می دیدن تو این عالم، مثل گراز و کفتار و خوک و می گفتن اینها شیاطینن که به این صورت در آمدن، یعنی منظور اون موجودات مفارقی که حالا یه بحثایی در موردش دارن، که کار بسن به اونها و عقایدشون هم نداریم، فقط خواستیم یک اشارهی کرده باشیم به اینکه چنین چیزی سابقه داره در ادیان گذشته هم. خب بحثمون حرکت جوهری بود. حرکت یه عرضه، خود حرکت یک عرضه. لذا طرف میپرسه آقا شما میگید این عالم حرکت، حرکت چی؟ چون ما وقتی میگیم حرکت، میگیم حرکت آب، حرکت انسان، حرکت نور. خب یعنی حرکت رو یه چیزی باید نسبت بدیم دیگه، حرکت به خودی خود وجود نداره که. اما جناب ملا صدرا میاد میگه این حرکت، حرکت عرضی نیست که بگی حرکت آب و حرکت نور و این، نفس حرکت جوهریه، همون چیزی که درست فیزیکدارا بهش میگن انرژی. انرژی موجه، موج هم یه عرض دیگه. ما با یه شخصی که تو این زمینه دانشگاهی بود گفتم از استادتون بپرس، شما که میگید این عالم انرژیه، انرژی موجه، موجی عرضه، موج آب باید باشه دیگه، موج به خودی خود که وجود نداره، موج نور باید باشه. گفت نه، این خود موجه، انرژی خود موجه، همون چیزی که ما تو فلسفه میگیم چی؟ خود حرکته، نفس حرکته، حرکت جوهریه. این حرکت غیر از حرکات اعراضه که بگیم حرکت عرضیه که بگیم باید قائم به یه جوهری باشه، این خود نفس حرکته، نفس حرکت که اون فیض ساری و دم به دمیه که عرفا از این به اون نفس رحمانی تعبیر میکنن در عالم ماده. هر موجودی که در عالم زمان قرار میگیره، هر موجودی که در عالم زمان واقع میشه، آن به آن باید بهش فیض برسه، آن به آن باید بهش فیض برسه، چون آنات مختلف زمان، این در آنات مختلف زمان وجود میخواد. اگر در یک آنی بهش وجود داده شد، در آن بعد هم باید وجود بهش داده بشه. پس این عالم حادث به حدوث زمانیه و ذاتی. این حالا یادداشت کنید فعلا، چون یه مبحثی داریم در بحث کلام و بحث فلسفه در مورد حدوث عالم، این عالم حادث به بنا به حرکت جوهری، این عالم حادث به حدوث زمانیه. که در اونجا خلاصه بحثش به این صورته که زمان مقدار حرکته. خب حرکت هم مال ماده است. ما وقتی ماده نداشتیم حرکت نداریم، حرکت نداشته باشیم زمان نداریم. لذا ما برای پیدایش این عالم زمانی نداریم. مثلا میگیم قبل از پیدایش این عالم، قبل میشه چی؟ زمان. در حالی که اگه ماده نباشه زمان وجود نداره، قبل و بعدی دیگه وجود نداره. فلاسفه میگن زمان از ابعاد ماده است. شما وقتی ماده نداری میگیم قبل از خلقت دنیا چی بوده؟ اصلا زمان نیست اونجا که تو بخوای بگی قبل از خلقت عالم، یا بگی این عالم از کی درست شده. کی یعنی زمان. لذا فلاسفه قدیم این عالم رو قدیم زمانی میدونستن، اگرچه حادث ذاتی قائل بودن براش، چون میگفتن نمیشه، زمان از ابعاد ماده است. قائل به حادث زمان ذاتی بودن ها، ذاتن حادثه، معلول علت میخواد، اما زمانن قدیمه، ما نمیتونیم بگیم از کی این عالم به وجود آمد، چون کی مال ماده است، حادث زمانی نیست. یکی از اشکالاتشون هم با متکلمین بحثاشون هم همین بود، متکلمین هم میگفتن شما اگه این عالم و قائل به حادث زمانی نباشید پس اصلا خدا رو قبول ندارید، خالقیت خدا رو قبول ندارید. اونا میگفتن نه خیر، عالم حادث ذاتیه. و بحثایی که درگیریایی که بود تا بحث حرکت جوهری پیش آمد، ملا صدرا گفت بابا این عالم حادث به حدوث زمانیه، آن به آن داره حادث میشه، آن به آن و لحظه به لحظه این عالم داره حادث میشه. اون حدوث ذاتی رو امتداد داد تو بعد زمان. خب بله، حالا زمان در بستر اینا بعد این یکی از ابعاد دیگه، مثلا ما بگیم طول و عرض و عمق، اینا ابعاد چیه؟ ماده. زمان هم یه بعد این عالم ماده است، زمان هم یکی از ابعاد این عالمه که ما حرکت میخواییم برای وجود زمان، چون حرکت خروج از قوه به سوی فعل، این قوه بود، حرکت کرد رسید به فعل، اینجا قبل و بعد پیش میاد دیگه، میشه چی؟ زمان. و جایی که حرکت نباشه دیگه زمان راه نداره، جایی که حرکت نباشه زمان راه نداره. لذا در موجودات مفارق زمان مطرح نیست اصلا، قبل و بعد و اینها مطرح نیست. لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز وجود نداره، زمان وجود نداره، زمان به خدا نمیگذره. که اکثر مردم خدا رو داخل در حیطه زمان میدونن، هزار سال پیش خدا چجوری بوده الان چجوریه، مثلا خداوند محیط به زمانه، خداوند سبحان در نزد خداوند شب و روز نیست، زمان نمیگذره بر او. که حالا این بحثش در مباحث توحیدی باید بیاد و چیزهایی که در اون زمینه هست. خب پس بحث سیلان عالم ماده که این عالم اعراض و جوهرش همه با هم در حال حرکتن، اصلا نفس حرکتن، چیزی در این عالم قرار نداره، چیزی در این عالم ثبات نداره، حتی سنگها، این آیه قرآن دیگه، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، کوها رو میبینی فکر میکنی که آنها ثابتن، جامدن، بی حرکتن، وحیت تمر و مر السحاب، در حالی که مثل ابر در حرکتن. چون میدونید ابر تمام اجزایش داره حرکت میکنه، چون ذرات بخار تمام اون ذرات در حال حرکته، عالم ماده ثابت ترین چیزش کوهه، میگه این کوه هم در سیلانه، چون نفس این عالم سیلانه، نفس این عالم حرکته و این حرکت از عالم ملکوت داره هدایت میشه، فیض دم به دمیه که از ملکوت داره تابش میکنه در عالم ماده. و این صور به اذن صاحب ملکوت دارن، این سیلان داره صورتگری میشه به صورت ابر و باد و مه و خورشید و فلک و فلان، و حافظ این صور همون چیزی که قرآن میفرماد که لحافظین، اون میگه برای هر نفسی این کل نفس لما علیها حافظ، هر نفسی حافظ و نگهبانی داره، هر شیعی یک حافظ و نگهبانی داره، هر موجودی که ما در این عالم میبینیم یک حقیقت ملکوتی داره که فرشته است که آمده اونجا شده اون گل، اون فرشته میشه اصل ثابت اون گل، حقیقت ملکوتی او، اون فیض ساری او. و بالقدرت التي قدرتها، به قدرتی که تقدیر زده ای آن را. انرژی چی بود؟ توانایی. قدرت یعنی چی؟ توانایی. بالقدرت التي قدرتها، به اون قدرتی که او رو تقدیر زدی، اندازه زدی، یعنی به اون انرژی که او رو اندازه زدی و شده عالم ماده. بالقدرت التي قدرتها یعنی اون حقیقت ملکوتی، اون معقولی که آمده شده این عالم و محسوس ما واقع شده. این مطلب رو که این عالم یک پارچه سیلانه، یک پارچه سیلانه و حقیقتش به اون چیه؟ ملکوتشه، ثباتش، حفظش به اون ملکوتشه. و انسان، شما یادتون هست در بحث‌های عرفان میگفتیم عرفا میگن جمادات ارواح دارن، ها یادتون هست؟ ارواح جمادی مطرح میکردیم، میگفتیم ارواح چیان؟ در قوس نزولن. این همون اثبات ارواح جمادیه. حقیقت این سیلان، حقیقت این حرکت که اون موجود مفارق عقلیه، میشه ارواح نزولی این موجودات، ارواح نزولی این موجودات. تفاوتش با روح انسانی اینی که روح انسان در قوس صعود بالا میره، یعنی اونها در قوس نزولی هن که حافظ این عالم هن، و از این طرف نفس انسان که حادث میشه در قوس صعودی اشتداد وجودی پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. خب همین اندازه که با مبحث حرکت جوهری آشنا بشیم، همینقدر که این عالم رو بفهمیم که دم به دم داره بهش فیض میرسه، هیچ موجودی اینجا ثابت نیست، اینا همه فقیرن، فقیر اون سیلانن، فقیر اون حرکتن، این فقر اشیا رو به خداوند میفهمی که ماده یعنی فقر به سوی خدا، فقر ذاتی، نه اینکه من احتیاج به پول دارم. ببینید یه موقع ما خدا رو میخواییم اثبات کنیم، میاییم میگیم که این عالم نظم داره، نظم این عالم نازم میخواد، نظم دهنده میخواد. خب و از این طریق مثلا میاییم میگیم که خب پس خدایی هست، نظم دهندهی هست، این یه بحث خوبم هست حالا سر جاش. اما یه بحث اینی که اصلا نفس این عالم، وجود این عالم احتیاج به خالق داره، بودن این ماده، اصلا ماده در قوام خودش احتیاج به خالق داره، نه اینکه در نظم خودش. مبحث دو تاست، اون بحث نظم به خود ذوات اشیا کار نداره، ولی اینجا ما میاییم رو ذوات اشیا، ذات ماده. ذات ماده سیلانه، ماده خودش از چی به وجود آمده؟ از ذرات کوچکتر؟ اون ذرات از چی؟ اون ذرات از چی؟ اونها تا تقسیم کردیم دیگه، تا بی نهایت دیدیم اصلا میره و اشیا میشن بی نهایت. اگه بخوایم بگیم از ذرات کوچیکتر، ماده از چی به وجود آمده؟ ماده از اون سیلان و اون فیض دم به دم و ساری و جاری حقه که موجوده. یعنی ماده نمیتونه باشه مگر اینکه دم به دم فیض به او برسه. مثل اون نهر آب، آب داره دم به دم باید بره تا من عکس خودم رو تو آب ببینم. اگه آب قطع بشه من دیگه عکسی از من باقی نمیمونه. این عالم ماده یک بحث ذاتشه که اون سیلانه، بعد یه بحثی رو نظم صورتهای این عالمه، رو نظم صورتهای این عالمه که اینها دوتاست. خیلی رو این مبحث حرکت جوهری فکر کنید، چون گفتیم یک باب الابوابه، اصلا یک در اعظمه، باب اعظمی از معارف الهیه. انشاءالله که خداوند حقایق این علوم رو، حقایق این معارف رو در جان ما پیاده کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.